سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم میدیم به حق موسی بن جعفر علیه السلام، فردا صبح جمعه ما رو صبح ظهور حضرت مهدی ارواح نافداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به عظمت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه است، روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق و حاج قاسم سلیمانی عزیز رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. مجلس عزای امام کاظم علیه السلام، جلسه جوانان و جوانای خوب انقلابی، مجموعه که منتسب به شهداست، شب جمعه، همه چیز دست به دست هم داده تا دلها و ذهنها آماده بشه برای شنیدن و فهمیدن حرفای خیلی خیلی عمیقی که شاید در موقعیت‌های دیگه نمیشه بهش پرداخت. شما میدونین دیگه زمان و مکان شعور دارن، درک دارن. چرا آدم میره حرم امام رضا علیه السلام؟ اصلا همه چیز عوض بشه. اونجا مگه چیه؟ زمین، سنگ، آهن، شیشه است، آینه است، چراغ دیگه. ولی همین سنگ و آینه کاری تو خونت بکنی انقدر ارزش نداره. بعضی از اساتید ما میگفتن اگر تو حوزه، تو دانشگاه یه کتابی رو دیدید هر چی میخونید متوجه نمیشید، وردارید برید حرم بالا سر امام رضا بخونید، میفهمید. زمان شعور داره. زمان خیلی شعور داره. خب زمان و مکان و موقعیت و مخاطب و مناسبت همه دست به دست هم میده تا ما امشب یه حرف خیلی عمیق و مهمی رو به زبان ساده بزنیم تا اصل جلسه ما که نوجوانای گل هستن برای آینده این کشور و جهان بتونن ازش استفاده کنن. لذا من خواهشم از بزرگتره جلسه اینی که از این لحظه به بعد ما رو ببخشن، موبایلاشون هم تذکر بدید خاموش کنن. من میخوام با این دوستان نوجوانی که رهبر انقلاب بهشون مژده داده در جوانی شما امام زمان ظهور میکنه یکم امشب صحبت کن. میشه موبایلاتون رو یه مقداری امتحان کنید ببینید رو می صداست نیست. این دوست عزیزم بهشون بگید که دم گوش ما رو من موبایلشون نباشن که منم حواسم پرت نشه، منم خاموش میکنم که امشب ببینیم میتونیم کاسب بشیم یه حرف حسابی رو یا نه. یه صلوات بفرستیم. خدا خیرتون بده. اللهم صل علی محمد. من عرضم و بنابراین برای چون دوستان نوجوان اول تنظیم میکنم با مثال شروع میکنم. دوستان عزیزم فرض کنید از جلسه که تمام شد رفتید خونه، تو مسیر خونه دیدید نزدیک محلتون یه میوه فروشی باز شده، بزرگ، شیک، ترتمیز، مرتب، اصلا آدم کیف بکن میرون تو. بعد نگاه کنی هیچی هم لازم دست بزنی، خودش اونجا ربات داره، دستگاه داره، روی دستگاه میزنی 3 کیلو سیب، انقدر پرتقال فلان، بعد یه ربات اینا رو قشنگ میذاره روی ریلی میره، یه ربات دیگه اینا رو قشنگ بسته بندی میکنه. تمام کارگرا و کارمندای این میوه فروشی لباسای یک شکل با شخصیت، از بلندگوهای اینجا داره صدای زیبای قرآن پخش میشه، همه خوش اخلاق. میوه ها رو نگاه میکنی، عجب میوه های درجه ای که یه لک ندارن و قیمتش هم نصف قیمت میوه تربار. درسته؟ یه همچین تصوری که میتونید بکنید، فرض محال که محال نیست، فرض کنید اینجوری شد. میری اونجا، معلومه دیگه اصلا اختیار نداری، میری حتما چند پاکت میوه میخری، ارزون خوب زیبا میخری، میبری خونه، به خانوادت میگی بابا دمش گرم، یک میوه فروشی سر محل باز شده، همه میوه درجه یک، نصف قیمت، شیک، چه آدم ها اینجا بودن، قرآن پخش میشد، مرتب، تمیز، مؤدب، کلی تو جلز و بلز میکنی که بگی اصلا خیلی باحال بود. بابات بهت میگه که این که چیزی نیست، اون آقایی که پشت دخل وایستاده پول میگیره یا کارت میکشی دکترای فیزیک هسته ای داره. اگه نادان باشی میگی بابا دمش گرم، میوه فروش محله ما دکترای فیزیک هسته ای داره. اما اگه آدم عاقلی باشی میگی دیگه حالم ازش به هم خورد، من عمرن دیگه پامو تو مغازه نمیذارم. چرا؟ این آدم نادان تو این روزگار، تو این کشور حساس، با دکترای فیزیک هسته ای رفتی برای ما میوه میفروشی؟ خب این که بی سواد هم میتونی سنجام، تو الان باید جای فخری زاده باشی، جای احمدی روشن باشی، تو چقدر نادان و احمقی، با این دانشه تو این روزگار تو این کشور رفتی میوه برای ما میفروشی، بعد خوشحالم هستی که مثلا به مردم خدمت کردی. یه نادانی میاد میگه چی داری میگی؟ شراب که نمیفروشه. یا خیلی احمق، برای اینکه انسان کار به درد بخور بکنه، همین که شراب نمیفروشه میوه میفروشه کافیه. ما الان جای فخری زاده کیو میخوایم بذاریم؟ جای این هزار تا آدم دیگه میتونستن برن کار کنن. درسته یا نه؟ بچه‌ها شما باشید اینجور نمیگید، برو با چشمم افتادی، رفتی تو این شرایط برای ما میوه میفروشی، بعد دلت هم خوش که به فقرا مجانی میدی، مثلا خیلی هنر کردی. تو به جای اینکه بری تو انرژی هسته‌ای جای فخری زاده و احمدی روشن و شهریار بگیری، رفتی نیست میوه میفروشی دست مردم. حالا مردم میوه گرون بخرن میمیرن، یا تو بعد حتما میرفتی این کارو میکردی؟ این چقدر فرق زرنگا، کار مفید میکنه دیگه، داره میوه دست مردم ده، شراب که نمیده که. اما یه وقتی بچهای عزیز، زمانه ما به یه جایی میرسه هر کس کار مفید میکنه احمق. قشنگ یه تابلو بنتزی گردنش این احمق. چرا؟ چون تو این روزگار تو رفتیم با این همه حساسیت زمانه و فرصت استثنایی و میخواییم خیز برداریم تمدن بسازیم، رفتیم ما میوه میفروشی؟ چی شد؟ تو روزگار ما و در این کشور استثنایی که شما توش زندگی میکنین هر کس کار مفید میکنه احمق. پس چی کار کنه؟ باید بره کار مؤثر بکنه. یعنی چی؟ یعنی حالا این آقا رو برداریم ببریم تو انرژی هستی، میشه کار مؤثر. شراب که نمیفروشه ولی کار مؤثر میکنه. بچه ها این فرمول یادتون باشه، هر کار مؤثری حتما مفیدم است، ولی معلوم نیست هر کار مفیدی حتما مؤثرم باشه. میوه فروشی با دکتر فیزیک هسته‌ای مفید است ولی مؤثر نیست، اما رفتن تو انرژی هسته‌ای کار کردن مؤثر است، مفیدم است. درست شد؟ این اصل اول یادت نره ها. یه وقت سرتو کلا نذارن اطرافیان. تو توی روزگاری توی کشوری به دنیا اومدی که همه دنیا منتظرش بودن. پیغمبر 1400 سال پیش حرفای بزرگ بزرگ میزد، بعد عربا میگفتن آخ جون ما رو میگی؟ میفرمود نه خیر، میزد روشون سلمان، میگفت از نسل این ایرانی ها میان این کارا رو میکن. حالا اون نسل اومده بعد تو میگی با فیزیک هستی برو میوه بفروش، بیکاری. پس اولا مثل ما نشید، ما انقدر به کارهای مفید مشغول شدیم یه دفعه به خودمون میگیم ای وای کار اصلی‌ها رو گذاشتیم زمین، مشغول کارهای درجه دو بودیم، ولی دیگه از همون بیشتر از این بر نمیاد، جبران نمیتونیم بکنیم. تو نباید خرج کار مفید بشی، چون امام زمان که بیاد دیگه معطل تو نمیشه ها. بچهای عزیزم، پسرای عزیز، اگر تو دخترام هست، دختر بزرگوارم، امام صادق علیه السلام در روزگار حساس شد امام، به برکت علمش دنیا رو تحت تأثیر تفکر شیعه گذاشت. بعد انتظار داشت نوجوان 17 ساله، نه مرد 70 ساله، نوجوان 17 ساله چنان در دینش دانشمند شده باشه که هر دانشمند مخالف دینش اومد بتونه با بحث و علم ضرب فنیش کنه. 17 ساله یه شاگرد 17 ساله داشت، اسمش حشام ابن حکم بود، این تازه داشت ریشاش در میاد. امام صادق میشست تو مدینه، بزرگ کفار از فلان مملکت میومد که با امام صادق شیعیان بحث کنه، بره تو دنیا بگه من ضرب فنیش کردم، مکتبشون غلط. امام صادق میفهمه خیلی خوب با این بچه بحث کن، اگه اینو شکست دادی انگار منو شکست دادی. با این بچه ما تو چیکار داری تو با این بچه بحث کن؟ میشست استدلال پشت استدلال، استدلال چنان این حشام ابن حکم اینو فیتیل پیچ میکرد، میشد شاگردش، دو سه روزم درس یاد میگه، میرفت میگه بابا اینا یه چیزی هند، یه نوجوانشون اینجوری بود. چند وقتی امام صادق علیه السلام دید حشام ابن حکم سر درس ها نیست، امام که میدونست کجاست، میخواست بقیه هم یاد بگیرن. بعد مدتی دید بله قاطی شاگرد هست. امام 3917 تا شاگرد داشت امام صادق علیه السلام، حالا یه بچه این وسط کجا پیداش میشد؟ انقدر برای امامش عزیز بود، امامش حواسش به این بود. بعد چند روز دید مثلا گوشه نشسته، حضرت درس رو قطع کردن، گفتن حشام جان تو کجا بودی چند روز نبودی؟ انقدر براش این کار بزرگی که کرده بود کوچیک جلوه میکرد، دلش نمیاد وقت امام صادق. گفت آقا یه کاری پیش اومد رفتی اون برگشت؟ گفت نه. حضرت فرمودن بگو بقیه هم یاد بگیرن. گفت راستشو بخوای مدتی بود هی از بصره به من خبر میدادن که یه عالمی از یه فرقه اسلامی غیر شیعه درسی گذاشته، شلوغم هست و به خیال خودش داره اثبات میکنه که اصلا ما امامت نداریم. من پیش خودم گفتم شاید اون یه چیزایی بلده، من بلد نیستم، برم خب یاد بگیرم. ببین چقدر مؤدب، نمیره بریزه درس طرفو به هم. گفتم شاید اون یه چیزایی خونده ما نخوندیم. پاشدم رفتم بصره، درسشو پیدا کردم. چند روزی تو درس نشستم، همم میخندیدم، گفتم این بچه کی اومده سر کلاس؟ یه علف بچه. گفت سه روز من قشنگ با دقت گوش کردم، هر چی حرف حساب داشتی بلد شدم. بعد دست بلند کردم، گفتم استاد ببخشید میشه من یه سوال بچگونه بکنم؟ همه زدن زیر خنده که آقا این بچه کی پاشد اومده وقت کلاس میگیره. گفت اگه ناراحت میشین نپرسم، خب من بالاخره سن و سالم همین بچه‌ام، حرفم بچگونه است، اب نداره. استاد گفت حالا دیگه کلاسو که به هم زدی بپرس ببینیم. گفتم ببخشید شما چش دارید؟ دوباره همه خندیدن، بابا این کیه وقته، خب مگه نمیبینی؟ گفتم آقا ناراحت میشین نپرسم. استاد گفت نه مگه نمیدارم چش. گفتم شما بینایی برای چی دارین؟ خب برای اینکه اشیا، اشخاص، مکانها، فاصله‌ها، رنگ‌ها، اندازه‌ها رو ببینم دیگه. تا خیلی ممنون بخشی شما، بعد شنوایی هم دارین؟ آقا دیگه حوصله‌ها سر رفته بود. گفتم می‌خواید نپرسم؟ گفت نه خب بله دیگه داریم. آقا شنوایی برای چی دارین؟ گفت برای اینکه صدا رو از هم تشخیص بده، صدای مادر، پدر، چی. تا خیلی ممنون فهمیدم. بعد بخشی شما بویایی هم دارید؟ دوباره پرسیدم. آقا لامسه هم دارید؟ بله. چشایی یعنی چشیدن هم دارید؟ ذائقه هم دارید؟ گفت بله. قشنگ که همه رو اعتراف گرفتم، گفتم ببخشید شما مغز هم دارین؟ گفت بچه جو مسخره کردی؟ خب معلومه داریم دیگه. گفتم دیگه مغز میخوای چی کار؟ چشمت که داره میبینه، گوشت که داره میشنوه، زبونت که میچشه، بینیت هم که بویایی داره، دستت هم که لمس میکنه، مغز بخوای چی کار؟ گو عزیزم نمیشه که، پنج تا حس گاهی وقت اشتباه هم میکنه، چشم اشتباه میبینه، گوش اشتباه، بعدم اصلا گیرم چشم درست دید، مثلا دید یه سنگ داره سمت من میاد، چشم که نمیتونه جلو سنگو بگیره، به دستم که چشم نمیتونه دستور بده بیا بالا نخوره به من، یا به پا بگه خم شو، میگم برو با تو کی هستی. باید یه پیشوایی، یه محوری داشته باشن به اسم مغز. چشم به مغز میگه آقا یه سنگ داره میاد، مغز سری به پا دستور میده خم شو، به دستم میگه بیا جلو صورت. بخه یکی میخواد اینا رو با هم هماهنگ کنه. گفتم استاد خیلی ممنون جوابام گرفتم. گفت یعنی چی سوالا چی بود پرسیدی؟ گفتم من سه روز سر درس شما خیلی با دقت گوش کردم، بعد برام این سوال پیش اومد که چجوری میشه یه دونه آدم عادی پنج تا حس ظاهریش احتیاج به امام دارن که اینا رو با هم هماهنگ کنه، بعد یه امت با این همه اختلافاتشون احتیاج به امام ندارن؟ طرف مکس کرد و خیره شد به من، گفتش اگه غلط نکنم یا خود حشام ابن حکمی یا شاگردش، 17 سالش بوده بچه، تا بصره شهرتش رفت. گفتم خودشم، استادشون اومد پایین گفت تو بشین به ما امامت رو درس بده. سه روزم نشستم بهشون امامت رو درس داده اومد. خاک بر سر کسی که زمان امام صادق علیه السلام بوده کار مفید میکرد. مثلا امام میگه بابا جون، امام صادق بچه ها شلاق میگرفت دستش میگفت انقدر دلم میخواست با این تازیانه جوانای شیعه رو بزنم برن علم یاد بگیرن. بعد طرف بیاد بگه که آقا میشه وایسی یه سلفی با هم بگیریم؟ دیوانه. با امام صادق سلفی نگیر، بشین درس یاد بگیر. آقا میخوای زین اسب تو من رنگی کنم، سومشو چند رنگ کنم؟ خوش یه مش احمق اینجوری زندگی میکنه. آقای بهجت ما داشتیم میمدن وایسن دست میمدن به عباش چون سر کله بچه‌اش دیدیم بابا این آدم به ملکوت وصله، ازش استفاده کن. اه پس یه بار دیگه بمال. حماقت یه نفر به این نیستش که بره تو جوب پوست پندونه برداره بخوره که. حماقت یه نفر اینه که گنجی به اسم آقای بهجت کنارش بوده میگفته استخاره کن برم. خب خره خودت استخاره کن، وقت داری بهجت رو چرا میگیری؟ نه ما میخوام یه کفش بخریم ببینیم کدومش خوب. به خدا ما اینجوریم خیلی هم. ما امام راحلی داشتیم که اهل بیت به اسم ازش نام برده بودن. روزی از قوم قیام میکند رجلون یقال و لهو روح الله. اهل بیت گفته بودن قیام میکنه کار رو تموم میکنه. بعد ما وقتش رو میدیم به چی میگرفتیم؟ ببخشید شطرنج بالاخره حلال یا نیست؟ رقص زن جلوی مرد چی میشه؟ تخت نرد رو چیکار کنیم؟ خاک بر سرت. مشکلات تل شده شطرنج بونده بود از این آقا بپرسی؟ بعد زکزاکی از اون ور دنیا اومده یه بار امامو دیده رفته کل نیجریه رو شیعه کرد، 20 میلیون شیعه ساخته اونجا. و طرف کنار امام نشسته همه مشکلاتش هر شطرنجش مونده بوده. وقت امام میگفته که شطرنج بالاخره حلال یا نه، خب چیکار کنیم؟ بعد بزنیم لای دوتا آجر یه ماله بکشیم روش. درسته؟ گوش میدید یا نه جوونا نوجوونا؟ پس مسئله اول چی شد؟ آدم اگر آدم باشه هیچ وقت کار مفید نمی کن. کار چی میکنه؟ مؤثر. دو، کار مؤثرم در هر زمانی یه کار ویژه است. اون زمان حشام ابن حکم فهمید امام صادق بخواد با علمش دنیا رو فتح کنه، پس من باید به علم یاد بگیرم. زمان امام حسین علیه السلام قمر بنی هاشم فهمید امام حسین سلحشور عارف بخواد، خودش و برادراش رو آماده کرده برای کربلا. جرأت نمی کردن سمت امام حسین بیان تا ابوالفضل عباسی داشت. درسته؟ امروز اگه امام زمان از شما بپرسه خب تو که قرار آدم مؤثر باشی بگو ببینم کار ویژت چیه، اصلا میدونی باید چی کار کنی؟ 17 ساله بچه ها روایت دیدم امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه داشت از یه جای رد میشه، یه جوان 20 ساله رو میبینه، اول ازش خوشش میاد، صداش میکنه میگه پسرم در دینت کارشناس شدی یا نشدی؟ میگه نه. حضرت میگه برو، از چشمم افتادی، تو 20 ساله شدن دین تو درست نشناختی، چه غلطی میکردی؟ نه داشتیم کلش آف کلنز بازم میگم معطل ریششو خط ریششو نمیدن فاق شلوارشو نست. خیلی میگم بزنین لای دوتا آجر یه ماله بکشین، تازه خیلی قیمت روش گذاشت، حیف و ماله نیست که روش میکشی. بابا امام زمان داره میاد و سربازاش شمایی، تو هنوز نمیدونی دوتا پنج تا حداقل پنج تا که میشه، تو گیجی اینقدر باید بشینی خودتو بسازی. این مسئله اول. بچه ها تو جمع باشید ولی با جمع نباشید، تو جمع باشید ولی با جمع نباشید. یعنی چی؟ یعنی فقط با جمعی باشید که داره هدف اصلی رو تعقیب میکنه، مثل این هیئت خودتو. بچه ها رو بیاریم بسازیم، فکرشون، معنویتشون، بصیرت سیاسیشون، مهارت اجتماعیشون، مهارت علمیشون، که فردا اینم امام زمان بتونه بذاره جلو مهمون بگه این شیعه من ها، میبینی تو هم رو کن ببینم چی داری. حالا امام صادق راحت بگه هشام ابن حکم تو چی داری؟ ما اینو داریم. گفتن نه این اصلا خیلی عجیبه. امروز فردا صبح جمعه میگن امام زمان صبح جمعه ظهور میکنه، بچه اگه ظهور کنه به من مهدوی عرفه با این همه ادعا میگه خواهر من تو رو به کجا بذارم به درد بخوری؟ چی بلدی آخه؟ تو این روزگاری که من الان نیاز به این دارم تو به چه درد بخوری؟ بگو. هیچه دیگه، ما وبالش بشیم به جای اینکه بالش بشیم، بارش بشیم به جای اینکه یارش بشیم. من زمان جنگ بچه 14-15 ساله بودم، ها کوچیک بودم، هم سنن هم جسمن هم عقلن. یه کسی تو گردان ما بود، گردان انصار و رسول لشکر 27 حضرت رسول. این جوانی بود بودن 22 ساله، خوش هیکل، قد بلند، خوش سیما، بازوها حسابی، اصلا خدا انگار 6 ماه وقت گذاشته اینو تراشیده بود. بعد این آرپیجی زن بود. من حسودیم میشد به این، گفتم حیف کاش من یکم بزرگتر بودم به من آرپیجی میداد، به من قناسه داده بودن، تفنگ دوربین دار. خیلی به این حسودیم میشد. گفتم الان میریم عملیات، این همینجوری میشین تق تق تانک شکار میکنه. من حالا بودم یه عراقی پیدام طلب بزنم قرط سنگ. آقا شب عملیات شد، تا اولین منور و عراقی ها زدن و اولین گلوله این فکش قفل کرد از ترس، نشستم میلرزید از ترس. دو نفر آدم رزمنده حیف کردیم که این آدم وردیم برگردیم عقب. این رو نگاه کن، هیکلی چختی غیرتی یختی اونطور که این چی بود آخه؟ خودش رو نساخته، فقط هیکلش رو ساخته بود، ایمانش رو نساخته بود. که شبی که همه آرزو داشتن تو آغوش خدا قرار بگیرن، این ترسید همون اول، کپ کرد، تموم کرد رفت پی کارش. خیلی ها رفتن رو سیم خاردار خوابیدن بقیه از روشون رد بشن. اون فهمیده بود بعد خودش رو برای یه روز اینجوری بسازه. اون روز تموم شد، تموم شد. دشمن عمرن دیگه جرأت کنه همچین جنگی به ما تحمیل کنه. یه ترقی بازی گاهی ممکنه برای ما بکنه. الان ما جنگ بزرگتری داریم، اسمش جنگ شناختیه. شبهه میکنه در مورد خود امام حسین برات، میگه تو تاریخ طبری نوشته، برو بخون. بعد تو میری میخونی، ای راست میگه، وا اینا واسه فلان بوده، ای تو چرا قش کردی، بیا بشین برات توضیح بدم. فکر کردم تو میری بقیه رو روشن میکنی، تو که خودت هم رفتی. پس امروز آقای ما در بیانیه گام دوم به شما جوونا گفته گرده هاتون یعنی شوناتون ببرین زیر بار انقلاب. بعد نوشته اگر درست جوانی کنید، بستر طلوع خورشید ولایت عظما ارواح و فداه رو میسازید. یعنی تو 40 سال دوم انقلاب امام زمان میاد اگر شما مردونه پای کار وایستید. خودتو پیدا کردی؟ من عذرخواهی کردم از بزرگترها دیگه، چون خودم بچه هست، هنوز روحم با بچه ها دارم راحت حرفتون. بچه ها ما 4 سالمونه با آبجیمون داداشمون پسر خالمون سر ماشین اسباب بازی دعوا میکردیم، درسته؟ 14 سالمون شد سر ماشین کنترلی و ماشین کامپیوتری باز دعوا میکرد. 40 سالمونم میشه سر ماشین آهنی سر 4 دوتا آدم میفتن به جونم. میدونی چرا؟ چون خیلی ها به جای اینکه گوش بده، به جای اینکه بزرگ بشن، گنده میشن. خوب گوش بده، میخوام برم سراغ شهدا ها، تا آدمشو تو این جلسه پیدا نکنم نمیرم، چون شهدا خیلی مقام داره. 4 سالش بوده سر ماشین اسباب بازی دعوا میکرده، 14 سالش شده سر بازی کامپیوتری دعواش میشه، 40 سالش هم شده مرد گنده، دو تا آهن میخورن سر چهارا به هم دو تا آدم میافتن به جونم. این گنده شده، بزرگ نشده که. و امام زمان منتظر 313 نفر بزرگه، نه گنده. رفیق من اون آرپیجی زنه گنده بود، بزرگ نبود که. پخ کردی ترسید. برین بزرگ شین بچه ها. ولی یواش بگم، در و دیوار دارن کمک میکنن تو گنده شی ولی بزرگ نشی. به جای پرورش اخلاق، پرورش اندام را میندازه. آقا پرورش اندام مگه اشتباه؟ نه آخر، همین دعای کمل شب جمعه میگه برید همتون پرورش اندام. اما پرورش اندام برای این که بتونی خدمت کنی به خدا. قو علا خدمتی که جواره، یعنی از جواره بازوام. خدا بازوامو قوی کن، ولی نه برای این که برم جست بگیرم، تیشرت تنگ بپوشم، فیگور بیام مردم ببینم. نه خیر، منو قوی کن که جون داشته باشم خدمت کنم. حالا برو پرورش اندام، اول برو پرورش اخلاق و افکار، بعد برو پرورش اندام. این چیه به خود؟ تمام در و دیوار دارن کمک میکنن تو گنده شی، بزرگ نشی. انواع عملهای زیبایی، قرتی بازی که چی؟ تو گنده شی، بزرگ نشی. چون بزرگی مال روح و فکر، مال جسم نیست که. 17 سالش بود، اون 70 سالش مرده. یادتون باشه من مثال میزنم، شما ناراحت نمیشین؟ شما که نمیشین، بزرگتر شد بعدا ما رو تکفیر کنم، خدا رحم کن. بچه ها یه گوساله رو در نظر بگیرید. یه گوساله وقتی کوچولوه، مثلا یه سالشه، یه سال و نیمشه، چقدر علف بخوره؟ مثلا 1 کیلو. چقدر جا میخواد بخوابه؟ 1 متر در 1 متر، کمتر. این وقتی 5 سالش بشه، 10 سالش بشه، میشه جناب مستطاب گاو. حالا غذا چی میخوره؟ علف دوباره بخور. اه تو بزرگ شدی، خجالت بچه بودی گاف بخور، الان دیگه پیتزا بخور. نه گاف شده با این، بزرگ شده، نه گنده شده، عوض نشده که، فقط اندازه که علفش بیشتر شده. چقدر جا میخواد بخوابه؟ 3 متر. پس این گنده شده، بزرگ نشده. بعضی ها 60 سال زندگی میکنن فقط گنده شد. بچگیش هم آرزوهاش مادی بوده، بزرگم شده مادی. بچگیش هم سر مسائل ساده دعوا میشده، غر میکرد، الان 70 سالش غر میکن. این از گاف گافتره، بیچاره گاف. باز لاغل گاف، پوستش، شاخش، دومش، نمیدونم گوشتش، شیرش، همش ارزش داره. من بمیرم چی ارزش داره؟ زود من دفع بودم که بوگن نکرد. بچه بزرگ بشیده. حسین فهمیده کلن 40 کیلو بود، رفت زیر یه تانک چند تونی، چند تام نارنجک بس، منفجر شد. امام ما فرمود رهبر ما آن طفل 13 ساله است که نارنجک به کمر میبندد و زیر تانک میرود. چقدر بزرگ. محسن حججی مگه چقدر هیکلش بود؟ رهبر انقلاب فرمود او حجت خدا شد در عصر ما. الله اکبر. پس مسئله دوم چی شد؟ مواظب باشید گولتون میزنه روزگار، به جای اینکه بزرگ بشی تو رو گنده میکنه. مشهور بشی، معروف بشی، بابا ول کن مشهور بشی. اسبم مشهور آخه تو دنیا ول میکن بینیم بابا. تو باید بزرگ بشی. بزرگ، بزرگی به روح و فکر آدم هست، به قیافه و قد و قامت و مدرک و این حرفا نیست. پس برید بزرگ بشید. امام زمان با آدمای گنده هیچ کاری نداره، با آدمای بزرگ. چرا 313 تا نداریم؟ 12 قرن گذشته، 1200 سال از غیبت امام زمان گذشته، یعنی ما 313 تا مرد تربیت نشدیم. ما عطار 313 تا آدم بزرگه، بقیه سیالشگر. نمیشه، نمیشه. منتظر شما بوده خودتون رو بزرگ تربیت کنید. نشونش چیه آقا؟ اینقدر نازنازی نباش. اینو چرا برام نخریدی؟ اونجا چرا اونجوریشو؟ بابا ویل کن دیگه، کار بزرگ داریم، ولش کن. بچه حالا اگر رو عبای من 50 تا مورچه را برم مثلا، احساس میکنم بعد حواست هم نیست، اینجوری میکنم همشو میریزم. آدمی که تا میگی بالا چشت ابرو تو خونه قر میکنه، اول اینکه آدم نیست، بعدم معلومه گنده شده، بزرگ نشده. ویل کن، دغدغاتو ببر بالا. من یه نوجوان دیدم 13 سالش بود، با خود من حج بود، اصلا منو دیوانه کرد این نوجوان. نمیشتاختم ایشا. تو فرودگاه امام رفتیم که سوارشیم بریم برای عمره چند سال پیش، دیدیم یه خانواده 4 نفری اومدن ما سلام علیک کردن. ای حاج آقای مهدوی، حجت الامسال پارسال پیارسال ما رو سخنت گوش بدیم. بعد فهمیدیم اینا مادر و پدر و خواهر برادرن، 4 نفری. بابای پزشک بود، بعدن شد معاون وزیر بهداشت تو دولت‌های احمدی‌نژاد، خیلی آدم بزرگ. پسرشون که بزرگتر از دخترشون بود، اون موقع اول راهنمایی بود، یعنی اول متوسطه مثلا، دوم متوسطه. اینقدر این بچه عجیب شخصیت به درد بخوری شد، من رفتم تو نخ این بچه. 15 روز سفر عمره من، اصلا نفهمیدم مکه و مدینه فرقش چی بود. تو نخ این بچه بود. کم کم شروع کردم شبها براش نامه تربیتی بنویسم. به خیال خودم گفتم بچه به این خوبی تربیت شده، دوران نوجوانیشو من بهش بگم که چه خطراتی از چی کار بکن فلان کن. که چند صفحه A4 با حوصله برای نامه نوشتم و روز آخر داشتیم ساکامونو با باباش میدادیم ببرن بذارن برای فرودگاه. گفتم دکتر راستشو بخوای من این 15 روز اصلا زیارت میارد نفهمیدم و این بچه شما آقا رضا بود اسمش، اینقدر طبیعی بزرگ شده، من اصلا مبهوت شدم. خیلی عادیه، خوش به حالش. گفتم من یه نامه نوشتم زشته بهش بدم، شاید شما صلاح نمیدم، شما بخون اگه دیدی صلاح هست بهش بده. شو کم صحبت کردن که این چجوری این بچه اینقدر طبیعیه، نه جلوهی داره نه تو چشمیه، ولی خیلی بزرگه. باباش همینجور که بر من حرف بیزد یه خاطره گفت. بچه اون موقع چند سالش بود؟ اول راهنمایی، یعنی میشه ششم ابتدایی الان، نه ششم، ششم اول راه نمیشه، ششم اون موقع الان میشد. حالا میشه چند سال بچه ها؟ 12-13 سالش. کجان 12-13 سال دستشون بلند کنه؟ هم سن شما بود، اسمش هم آقا رضا بود. باباش تو صحبتهایی که با من میکرد یه خاطره گفت که اصلا من به قول اصفهانی پوکیدم دیگه. من برای کی نامه نوشتم؟ اون بعد برای من مینوشت. گفت یه روز این بچه چهارم ابتدایی بود، من و مامانش و خودش و آبجیش با ماشین خودم تو تهران داشتیم میرفتیم، من پشت فرمون، آقا رضا کنار من، مامانش و آبجیش برای اینکه دیده نشن با حیا بودن عقب نشسته بود. همجور رفتیم سر چهارا چراغ قرمز شد، زدیم ترمز و وایستادیم، شیشه هم بالا، منم پزشک، تو همین فضای پشت چراغ قرمز بودیم، یکی از خانمای محترمی که میاد اسفند دود میکنه پول میگیره نزدیک ماشین ما شد، من چون پزشکم میدونستم دود اسفند میکروب کشه، شیشه ها رو سری دادم پایین که دود اسفند بیاد تو ماشین ما. این بچه سری دهن دماغش رو گفت بده بالا، فکرم حالش بد شده، بچه چهارم ابتدایی، سری شیشه دادم گفتم رضا جون چی شد؟ گفت بابا جون شما که به این خانم پول ندادی چجوری از دود اسفندش داری استفاده میکنی؟ این پول داده زغال خریده اسفند خرید سر پا تو این سرما. عجب بچه این، من برای نام این بعد برای من نامه تربیتی بنویسه. چهارم ابتدایی میگه پدر جان شما که به این پول ندادی چجوری دود اسفندش داری استفاده میکنی؟ جایز نیست. حالا این بچه رو تو باید بری آی پیش رو کنترل کنی، موبایلش رو کنترل کنی که پیام بد نداده باشه، دوربین مخفی براش بذاری، برو بابا. این انقدر خوبه آدم دستپاشو ببنده خودشو برای خدا نکشه. حالا بریم سراغ شهدا. شهدا به اینجا رسیدن، خدا خاطرخواهشون شد، گفت چند میفروشی خودتو من میخرم. گوش بده، اینجوری شد. خدا جنس بنجل نمیخره عزیز. ببین من نوجوان بودم رفتم جبهه، الکی ادعا، الان دارم 50 ساله میشم، شاگردای من رفتن سوریه شهید شدن، برید کتاب سربلند شهید حجاجی رو بخونید، من خاک بر سر اسمم اونجاست. شهید حجاجی میگه ما رفتیم دوره آموزشی، استاد اون مهدوی حرفه بود، خاک بر سر من. حجاجی اومد پای درس من راهش پیدا که من گیر کردم. چرا؟ چون ما بزرگ نشدیم، ما گنده شدیم. خدا اینجوری سرش کلابز جنس تقلبی بخره. خدا گفته من میخرم، ولی چیو میخره؟ جنس درجه یک. خال نباید داشته باشی. کجاست؟ تو قرآنه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم باموالا. من مشتریم. میفروشی؟ چی میخری؟ جون و مالتو میخرم. چم میخری؟ به ان لهم الجنه خالدین فیها. بیا بهشت رو بهت میدم تا ابدا مال خودت. یه مثال دیگه بچه‌ها بزنم، اذیت نمیشین؟ این گوشی تلفن همراه من چند سال دستمه، چند بار افتاده زمین، خیلی وقتا میام سوار ماشین شم میذارم رو سقف ماشین که در ماشینم یادم میره ورد میرم این نیست، فهم میدم رو در سقف ماشین مونده، چند بار افتاده، عمرشو کرده. خب تو رو خدا بچه ها، شما حرف منو با دقت گوش بدین. فرض کن من این گوشی همراه خودمو که خط و خشش هم معلومه میدم به این دوست عزیز، اسمت چیه؟ آقای ماهان عزیز. میگم ماهان جان این گوشی رو بگیر برو استفاده کن. میره با این درساش، کاراش، کلیپای شهدا، همه کاراشو میکنه. سال بعد دوباره من میام این مکتب شهدا، میگم ماهان جان اون موبایلی که دادم بهت رو میفروشی به من؟ مال خودم بوده ها، میفروشم. چقدر این باید زرنگ باشه بگه آره میفروشم. بگه خب این 1,000,000، میگه نه 1,000,000 نه، 1,000,000,000 نه، 10,000,000,000 چی نه، 100,000,000، 100,000,000,000 میدم. میگه آره میدم. با 100,000,000,000 میشه یه پاساژ موبایل فروشی خرید. موبایل خودم بوده، بهش دادم استفاده کرده، بعد اومدم 100,000,000,000 ازش خریدم، بعد گفتم بازم دست خودت باشه ها، تا وقتی خراب شد دست خودت. خیلی این باید زرنگ باشه ناقلا. خدا جونی رو که خودش به ما داده و بعدم بدی ندی آخرش میگیره، میگه میفروشی به خودم؟ چه جالب. بعدم که میخره میگه فعلا دست خودت باشه تا وقتش برسه. آقا فرمودن شهدا باهوشترین ملت ما بودن. چه معاملی با خدا کردن. جونی که خدا داده، مالی که خدا داده، به خود خدا دولا پناه فروخته، بعدم دست خودش بوده تا وقتی اجلش برسه. یعنی ما نفروختیم، گندیدیم، خراب شدیم. حالا هرچی به خدا نصف شب زجه میزنیم میگه نه تو کرمو شدی، به درد نمیخور، برو کنار. وقتی این جوانای خوب هستن من برای چیم به تو بدم فیشتو؟ برو بابا. این شهدا چه بلایی سر ما آوردن، چه بلایی. واقعا ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا رو چیدن، بی سر صدا رفتن، خودشونو ساختن، برای انقلاب کار کردن. خدا شب عملیات که میخواست گلچین کنه، هرچی ما میرفتیم جلوش اینجوری نگاه میکنم برو کنار دیگه، تو بیا. دوباره عملیات بعدی خودم برای خدا لوس میکنم برو کنار ببینم، تو بیا. ما رو میزد کنار میرفت انتخاب از تای صف میکرد. یه بچه 12 ساله داشتیم زمان جنگ، 12 سال و چند ماه، 13 سالش نشد، یعنی لباش هم پشتی سبز نشده. این انقدر شیطون بود از سر کوله همه میرفت بالا. حالا من خودم شر و شیطون بودم، این ببین چی بود. شاد، شنگور، پر هیجان، خیلی دوست دارم بچه‌ها، اینجوری خیلی بی ادب نبود ولی خیلی سر حال فعال. شهید شد. شهید شد برای ما یه سوال پیش اومد بود که این آخرین روزا چرا انقدر پکر و دمق و ساکت و گریان بود. فرمانده ما بعد از شهادتش گفت من یه وقتی هم جه اتفاقی تو پرسنلی پرونده اینو برداشتم ببینم این کیه، دیدم ناقلا با تقلب اومده جبهه، دستکاری کرده شناسته ما شد، بعدم 6-7 ماهی نرفته مرخصی. صداش کردم گفتم ببینم تو از زیر بوته در اومدی؟ گفت چطور؟ گفتم برای چی چند ماهی نرفتی مرخصی؟ اصلا تو چه جوری نرفتی مرخصی؟ گفت به تو چه؟ یعنی چی به تو چه؟ من تو پدر مادر نداری؟ من یه عاطفه نداری؟ گفت تو چیکار داری؟ پدر مادرم راضی هم. گفتم نمیشه، ما عملیات سختی داریم، یه وقت شل و پل میشی فلان، پدر مادر چیز اذیت می. برو مرخصی تهران. برای گفت نمیرم. گفتم آقا جون دستور. گفت نمیرم. گفتم برای چی؟ گفت چون من با تقلب اومدم جبهه، میترسم برم دیگه بسیج سپاه نذارم بیام. گفتم من میارمت برو. هر کاری کرد. گفتم بابا من تضمین میکنم بگم بیاد. به این 7-8 روز مرخصی دادیم قبل عملیات. رفت برگشت دیگه اون بچه قبلی نبود. تا خلوت گیام جیم میشد زجه گریه، سرش رو خاک، استغفار، توبه، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، زجه میزد. تو ای بابا چه اینجوری شد؟ غذا نمیخور، با بچه‌ها نمیپلکی، ما نمیدونیم چی. اینا فرمانده میدونست. گفت همش برام سوال بود آخه این چی کار مگه که همش 7-8 روز رفته تهران اومده. گفت قبل از عملیات یادتونو بردیم شما رو مانور میبردن، مانورای خیلی سخت بیچاره هم میکردن. بعد برای اینکه دلم در میاد آخرش مثلا روزه میخوندن بچه ها، ببخشید. گفت رو تپه بودیم، بارون میمد، رزمایش تموم شد، من داشتم برای شما حرف میزدم یادتونه. گفت آره. گفت من یه دفعه دیدم ای این بچه دوباره نیست. گفتم ناقلا از تاریکی نیمه شب استفاده کرد، حتما رفته دوری زجه بزن. سری گردان و دستی معاونم سپردم و از تپه اومدم پایین، دیدم آره یه صدای زمزمه میاد. بچه 12 ساله نصف شب تو بیابون. رفتم دم توی چاله مثل قبر، صورتشو گذاشته، چفیهش هم کشیده، داره زجه میزنه الهی الافکر گریه میکنه. گفتم هر جوری هست من باید امشب داریم، آخه این چه بلایی مگه خود سر خودش آورده. نشستم یه دل سیر گریه کرد. بچه تو گریه نکنی راه باز نمیشه. تا نت گریه طفل کی نوشد لب. گفت قشنگ یه دل سیر گریه کرد، نمیدونست من نشستم. بلند شد صورتش رو پاک کرد، منو دید بغلش کردم. گفتم فلانی تو چرا اینقدر خودتو داری میکشی؟ انزی پیرمرد 70 سال گناه کرده داری زجه میزنی؟ زد زیر گریه. گفت تقصیر تو شد. من گفتم نرم تو، خب من گناه کردم فرستادم به پدر مادر سر بزنیم، تشکرته. گفت من که گفتم پدر مادرم راضی، چرا منو فرستادی تهران؟ گفتم حالا چه جنایتی مگه کردی؟ دیگه بقیهشو نمیتونم به شما بگم چون ممکنه تو دلتون شهید و مسخره کنید، چون ما خیلی عوض شدیم. خیلی قبلا اینا راحت مردم باور میکردن، گریه میکرد. حالا میگیم دیگه، شاید بچه ها بپذیرن. فرمانده ما گفت، گفتم آقا تو مگه چی کار کردی 7-8 روز رفتی مرخصی؟ گفت یه روزی توی مرخصی گفتم برم به همکلاسیم سر بزن. سرم پایین داشتم از پیاده رو میرفتم، صاحب یک مغازه بی صفای بی معرفت نوار ترانه گذاشته و صداشو زیاد کرده بود. یه دفعه به خودم اومدم، دم چند ثانیه است وایستادم دارم گوش میدم. زدم پشت دستم، گفتم خاک بر سرت، تو با علاقه به گناه میخوای شهیدم بشی؟ گفتم حالا مگه چی شو؟ گفت چی داره میگی؟ فردا شب، شب عملیات، فاطمه زهرا که میاد گلچین کنه، نوبت من برسیم که برو کنار با بردم بال گناهت. اینقدر زجه میزنم، استغفار میکنم تا خدا ببخشه. بچه ها اولین شهید ما بود تو عملیات. حیفش میمخه منو شیطان مگه میخره؟ من میخواستم خدا منو بخره. به چی خود؟ یه علیرضا داشتیم تو آموزشی، من با این رفیق شدم آموزش قبل از جنگ. وقت من اگه تموم شده بگید، یه من موضوع مدده نشم. تو آموزش زمان جنگ با هم رو، چون من سندم کم بود گشتم دم ایشون به من سنش نزدیکتر با هم رفیق شدیم. بچه ها تو همه چیز تر بود، با ادبترین، زرنگترین، خوشگلترین، همه چی. یه روز یه تپه خاکی نشسته بودیم تو آموزشی، گفتم علی رضا، فهمیدم این بچه پولدار شمال شهر تهران تک فرزندم است. گفتم علی رضا، این که من اومدم جبهه جای تعجب نیست، چون مادر من همه پسراشو بیرون کرده، گفته وقتی امام میگه جبهه بچه تو خونه ایت. تو چجوری اومدی بچه پولدار سوسول تک فرزند؟ گفت آن خیلی سخت بود. گفتم چرا؟ گفت چون پدر مادر من انقلابم قبول ندارم. گفتم ای دادی بده، تو چجوری راضیشون کردی؟ گفت من همه عمرم هر شب بدون استثنا پای پدر و پای مادرم بوسیدم خوابیدم. وقتی خواستم بیام آموزشی، رفتم به پدرم شب پاشو بوسیدم، گفتم بابا جون فردا میخوام برم جبهه. عصبانی داد و بیداد. منم گفتم تا بابام راضی نشه نمیرم، ولی هر روز گفتم خواهم جبهه. دو هفته با من بد اخلاقی کرد. بابای پولدار، شرکت داشت، کشتی داره، ولا دید فایده نداره، من همچنان با ادب ولی هر شب میگم خواهم برم جبهه. دو هفته گذشت، یه روز بخواست بره شرکت، گفت علی رضا جان امروز ساعت 10 بیا شرکت کارت دارم. گفتم چشم. 10 رفتم نشستم خدمت پدرم تو شرکت. شروع کرد از در طمع. عزیزم من که جست و وارثی ندارم، اصلا بیا بفرستم آمریکا درس بخون، بهترین دخترا بعد میگیرم، شرکت به نامت میکنم. و همینجوری میگم، من که بچه پایین شهر بودم، گفتم وای خوش به حالش، چه چیزایی بهش گفته، یک چیزایی راحت. گفتم خب علی رضا تو چی کار میکردی؟ گفت منم میخندیدم. تو چی میخندیدی؟ وای چی کار میکردم؟ دیدم بابام چقدر مفت منو بخواد بخره، برم آمریکا نم کشتی به نامت کنم، چقدر منو مفت بخره. تو خالص میخندیدی؟ گفت خب بابام حرف منو نمیفهمید، منم حرف اون نمیفهمیدم. ایشون هم در عملیات بیت المقدس دو اولین شهید گردان شد. علیرضا رفت. گفتم کجا؟ گفتا بخون. گفتا جنون. بچه‌ها یه دلی پیدا میکردن، میگفتن اگر من اینقدر میارزم جز خدا نمیتونه قیمتشو بده، جز خدا. گفتم کجا؟ گفتا بخون. گفتم که کی؟ گفتا کنون. گفتم چرا؟ گفتا جنون. گفتم نرو. خندید و رفت. ما تا ارزشمند نشیم خدا رو نمیشه سرش کلا گذاشت. جنس بنجل نمیخره عزیزم. قاسم سلیمان رو دیدی 63 سال نگه داشت. گفت قشنگ باید قیمتی بشی من ببرمت، چه خوشگلم بردش. باید ارزش پیدا کنی. من آخرین جملم یه پیشنهاد. کاش یه روزی که من 12-13 ساله بودم یه طلبه پیدا می شد. این پیشنهادی که امشب به اهلش میدم اون وقت به من داده بود. اون موقع میدونی چه اتفاقی می افتاد؟ شما امروز 35 سالگرد شهادت منو مراسم می گرفتید، ولی من موندم پوسیدم. کربلای 5 که خدا راحت می برد، ما بودیم و جا موندیم. پیشنهادم برای این که بزرگ بشید، کار مفید نکنید، مؤثر بشید و خدا تو قیمت شما دیگه هر چی داره از جیبش در بیاره بذاره، اینه که با یه آدم بزرگ هم نشین بشید. و خدا بزرگتر از امیرالمؤمنین نداشت که به ما معرفی کنه. دست ما پیغمبر نمیرسه. خود پیغمبر فرمود انا مدینه الان ولی علی بابها. بچه ها برید بچسبید به نهج البلاغه. اینقدر شما رو بزرگ میکنه، اینقدر دنیا رو اینقدر حقیر میکنه جلو چشمت، که اگر همه دنیا رو بهت پیشنهاد بدن میخندی با لغت میزنی یا برو بابا بچه گیر آوردی، میفرستمت آمریکا، نمیدونم شرکت به من، برو بابا چی بگم به اون پدری که منو نشناخت. این علی علیه السلام آدم ها رو اینقدر بزرگ میکنه، بعد بگه حالا ببینی بهای جانهای شما بهشت است، خود را به کمتر از بهشت نفروشید. بعد تو دیگه لازم نیست کنترلت کنن که هی بابا دلهوره داشتن با کی گشت، تو گوشش چی داشت، بابا ول کن، این خیلی بزرگه، خیلی. بچه ها نهج البلاغه، بچه ها نهج البلاغه، دیر نشه ها. بعد نگی یه روزی حاج آقای به ما گفت چجوری بزرگ شی، ما گوش نکردیم، دوباره گنده شدیم. فقط چجوری نهج البلاغه بخونیم؟ 1 دقیقه و 30 ثانیه من به شما روشی یاد میدم که نهج البلاغه رو بدون شرح و تفسیر و استاد بخونید شماها، و حداقل 80% رو مثل آب خوردن بفهمید. 6 تا نکته ساده است رفقا، یه روش آسونه. حفظ کنید، کاش یادداشت میکردید. با این روشی که میگم همه تو میتونید احجاق رو بخونید. اگر من مسئول این هیئت بودم هر جلسه قبل از منبر نیم ساعت نهج البلاغه میذاشتم. آدمای بزرگ بزرگ در میاد. برید اویزه علم الهدا رو ببینید. این جوان بزرگ چرا اینجوری شد؟ نهج البلاغه. نهج البلاغه. 6 تا نکته ساده بهتون میگم باهاش میتونید احجاق رو بخونید. یعنی با امیرالمومنین مستقیم هم نشین بشید. بعد خجالت میکشه آدم به کمتر از این دل ببنده. 1 فارسی بخونید، عربیش لازم نیست، فارسی بخونید. 2 تو تمام ترجمه‌ای که امروز تو ایران داره، ترجمه مرحوم آقای دشتی فعلا آسون ترینه. مرحوم آقای دشتی همه جام هست این کتاب. 3 بچهای عزیزم، بزرگترای عزیزم، ما شبان روز 1440 دقیقه وقت داریم، فقط 10 دقیقه شو نهج البلاغه بخون. 1430 دقیقه برای کار میخوای بکن، چند دقیقه؟ 10 دقیقه. 4 این کتاب 3 قسمت بچه ها. قسمت اول سخنرانی های حضرت علی، بهش میگن خطبه ها. بعد نامه هاییست که به افراد مختلف نمیشته. بعدم حکمت هاست، جملات کوتاه کوتاه کاربردی. از من میشنوید برید از قسمت سوم شروع کنید، یعنی حکمت ها رو بخونید کوتاه، شیرین، ساده، فارسی. خیلی هم آروم آروم بخونید، تون تون نخونید. اول حکمت های نهج البلاغه رو 2 بار از اول تا آخر بخونید. تموم شد برید قسمت دوم. قسمت دوم چی بود؟ آفرین. نامه ها رو برعکس بخونید، یعنی از آخری شروع کنید به اولی. چرا؟ چون آخری ها کوتاه‌تر و آسان‌تر. رسیدید به خطبه هم یه دور خطبه رو از آخری به اولی بخونید، چون کوتاه‌تر و آسان‌تره. 5 در دور اول برخلاف توصیه همه من میگم نه حفظ کنید یا نه یادداشت کنید. بی خود خود خسته نکن. اینقدر بهت میچسبه 100 بار میخونین کتابو نمیتونی بذاری زمین. دور اول نه حفظ نه یادداشت. میخوام 4-5 ماه تمومش کنی. خب 6 در دور اول هر چقدر با ترجمه فهمیدی نوش جانت، هر جاشو نفهمیدی علامت بزن، محکم بگو نفهمیدم، رد شو. نه به شرحی نه به تفسیری مراجعه نکن، خستت میکنه. من به شما قول میدم، تضمین میکنم، اولا در همون دور اول حداقل 70-80 درصدش عین آب خوردن میفهمید. من که گفتم موبایلاتون رو خاموش کنید. چرا؟ چون مخاطب حضرت علی اون روزگار یک مش زبان نفهم کوفه و شام بودن که حضرت خونجیگر کردن. چطور اونها میفهمیدن ما نمیفهمیم؟ اما تو دومین دور به دوستان ما در نهضت جهانی نهج البلاغه کمی الان همراه ما هستن وصل بشین، مجانی به شما تو فضای واقعی و مجازی یاد میدن. هر جای نهج البلاغه نفهمیدی با کجای نهج البلاغه بفهمی، بدون نیاز به شرح تفسیر. 6 تا نکته شد. 1 فارسی بخونید، 2 ترجمه آقای دشتی، 3 روزی 10 دقیقه، 4 از آخر به اول، 5 حفظ و یادداشت نمیخواد، 6 شرح و تفسیرم نمیخواد. خدایا من به اینا گفتم همه دنیا میخوان تو رو گنده کنن، علی میخواد تو بزرگ بشی و راهش فقط هم نشینی با یه آدم بزرگه. همه پیغمبر افتخارشون بود که با امیرالمومنین هم نشین شدن. اما امام کاظم وقت مدح رو نمیگیرم، من فقط یک دقیقه عرض توسل میکنم و شما رو به خدا میسپارم. شما هم قول بدید اگر حرفای این طلبه گناهکار به دلتون نشسته، این شب جمعه شما رو به امام کاظم قسمتون میدم دعا کنی ما شهید بشیم. بچه ها بزرگترا به خدا اگه شهید نشید میمیرید و حیفه ها، اگه شهید نشید میمیریم و دعا کنی ما شهید شیم. امام کاظم علیه السلام رو هر کاری میکردن میدیدن دینش رو نشر میده. آخر گفتن آقا ببرین تو سیاهچال رو حبسش کنی. آوردن تو سیاهچال، یعنی زمین رو حسابی کندن، پله زدن رفته اون زیر تو تاریکی تنگنا گذاشتنش. امام کاظم تا گذاشتن اونجا سجادش رو انداخت، سجده شکر کرد، گفت خدایا شکرت یه گوشه دنج ساکتی به من دادی با تو مناجات کنم. دیدن ای بابا اینو چیکارش کنی؟ بچه های عزیز من، نور چشمای امام زمان، شهدای آینده، سلیمانی های فردا، هر زندانبانی میذاشتن کنار امام کاظم از خوبی امام کاظم دینش رو تغییر میداد و مرید امام کاظم میشد. میتونی یه جوری زندگی کنی که همسایه بدتن با دیدن تو خجالت بکشه، بچه ازبولایی بشه. آخر دیدن نمیشه، یک زندانبان کثیف ناپاکزاده یهودی رو گذاشتن به اسم سندی ابن شاهک. خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه. عوض شد همه چی. شکنجه که میداد که خب حضرت که عادتش بود، اما کم کم دیدن امام کاظم دعا میکنه خدایا مرگ منو برسون، نه از ضربه های تازیانه. این لعنتی پلید هر وقت میمد تو زندان امام کاظم، زبانم لال، زبانم لال. اول چند تا فوش به مادرش فاطمه زد، اهل بیت هم به ناموس و مادرشون خیلی تعصب داشت، گفت خدایا مرگ موسی بن جعفر رو برسون، من از زندان سندی ابن شاهک رها بشم. آخرم کشتن امام شما رو، شهید شد. بچه های عزیز، جوونا، پدرهای عزیز، مادر عزیز، امام زمانشون رو تو زندان کردن، شهید کردن. یه دفعه در زندان باز شد تو بغداد، 4 تا غلام سیاه. بچه قاسم سلیمانی ما سرباز ولی فقیه بود، 40 میلیون تشییعش کردیم. امام زمانشون رو یه دفعه در باز شد، 4 تا غلام سیاه نامسلمون روی چوب پیکر نحیف امام کاظم انداختن، ورداشتن اومدن گفتن کنار پل رفتن، گفتن رافض یا بیان برداریم ببریم. شیعه اومدن بردن دفن کردن، احترام کردن. این امام کاظم بود. شب جمعه است، ایشالا یه شب جمعه کربلا دور هم جمع شیم این روزه رو اونجا بخونیم. باز فدات بشم امام کاظم، اگر کشتن سر از تن جدا نکردن، لباس تن تو در نیوردن، تشنه رهات نکردن، عصر رو تنت نتازوندن، شیعیان اومدن احترام کردن، بردن دفن کردن گنبد و بارگاه نمازش، اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله. چی کشیدن اهل بیت پیغمبر تو کربلا؟ یه لحظه زینب کبرا رفت سر بزنه به امام سجاد که بیمار بود، داشت رسیدگی میکرد به زین العابدین. یه دفعه امام سجاد فرموندن عمه جان گوشه پرده خیمه رو بزن کنار، انگار کن فیکون داره میشه عالم. امام دیگه میفهمه. بی بی پرده رو زد کنار، اومد یکم از رو تل زینبیه جلو، دید وا حسینا چی کار دارن میکنن با عزیز دلش. دست رو سرش گذاشت بی بی، ای فریاد بیزد یا لسارات الحسین، یکی به داد حسین برسه، وا محمدا، وا علیا. چه صحنه ای مگه میدید؟ به سوی گودال از خیمه دویدم من، شمر جلوتر بود دیر رسیدم. یا صاحب الزمان سر تو دوا بود، ناله کشیدم من، سر تو رو بردن دیر رسیدم. هر جا نشستی ناله بزن یا حسین.